بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبیری، 4 اسفند 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، بحث سر تبیین حقیقت واجب کفایی بود. مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول بحث رو با این مقدمه شروع میکنند که آیا اصلا حقیقت تکلیف بعث است یا حقیقت تکلیف ابراز اراده است. میفرمایند اگر حقیقت تکلیف ابراز اراده باشه دیگه کنه این بحث، نیازی به بحث نداریم که نحوه تعلق امر به چه نحو هست، ولی اگر حقیقت تکلیف رو بحث بدانیم این بحث موضوع داره. به نظر میرسه که بین این دو مبنا در نحوه طرح بحث فرق داره، ولی اینجور نیست که این دو تا مبنا اگر ما قائل به ابراز اراده بشیم و حقیقت تکلیف رو ابراز اراده از سوی مولا بدانیم دیگه این بحث جا نداره. چون ببینید، اراده تعلق میگیرد به صدور فعل از غیر. خب سوال این هست که چه فعلی متعلق اراده مولا هست؟ فعل تک تک مکلفین یا فعل جامع مکلفین؟ اونی هم که تعلق گرفته فعل به مکلفین به نحو مطلق تعلق گرفته، به نحو مشروط تعلق گرفته. همین بحثایی که احتمالاتی که در بحث چیز هست وارد میشه. ولی خب یه سری نکاتی در تفاوتهایی بین اینا داره که عرض خواهم کرد در ضمن بحث، که باعث میشه که ما توجه به این نکته بکنیم که مبنامون در تبیین حقیقت تکلیف چیه. مراد از تبیین حقیقت تکلیف هم در واقع این هست که آن چیزی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله صرف ابراز اراده است، یا باید بعثی صورت بگیره تا عقل انسان تنجیز عقلی رو بیاره. خب حالا این نکته ابتدا عرض بکنم. ببینید، وقتی مولا ما رو بعث میکنه، اراده داره نسبت به تحقق فعل، صدور فعل از غیر. یه موقعی ارادهش به این نحو است. حالا قبل از اینکه اینو بگم یه نکته رو اشاره کنم، اون اینه که در بحث این که آیا ما نسبت به اعمالی که از دیگران صادر میشه مسئولیتی داریم یا نداریم، مثلا فرض کنید یک غیر مکلفی، بچه مجنون، داره مسجد رو نجس میکنه، مسجد رو نجس میکنه، داره غذای نجس میخوره، داره غذای مضر میخوره، آیا ما نسبت به این فعلی که از غیر مکلف سر میزنه مسئولیتی داریم یا نداریم. اون خود مکلف هیچ مسئولیتی نداره، ولی دیگران آیا نسبت به صدور فعل از غیر مسئولیت دارن یا مسئولیت ندارن؟ اینجا یه تفسیر معروف از بین آقایون، میگن که یه موقعی هست که ذات اون عمل مبغوضه، نه به حیث صدور از فاعل. مثلا اینکه مسجد نجس بشه، نجس شدن مسجد مبغوض خداست، از هر چیزی میخواد حاصل بشه. از یه حیوانی هم بخواد مسجد رو نجس کنه، شما باید جلوگیری کن، چون نفس نجس شدن مسجد مبغوض خداست. خب اینجا شما مسئولیت دارید، چون یک مبغوض واقعی داره اینجا تحقق پیدا میکنه و عقل انسان هم میگه شما نباید بذارید مبغوض مولا در خارج تحقق پیدا کنه. یه موقعی نه، صدور فعل از غیر مبغوضه. به این معنا فرض کنید که یک کسی که جاهل به مسئله هست، چون جاهل به مسئله هست وضوع ناجور داره میگیره، اشتباه داره وضوع میگیره، آیا من حالا جهل به موضوع شما در نظر بگیرید، جهل به حکم از باب ارشاد به جاهل میگن واجبه، ولی جهل موضوع خیال میکنه که این مایهی که جلوش هست آبه، در حالی که این مایه آب نیست، گلابه، داره باش وضو میگیره، سرمام خورده عطرش هم احساس نمیکنه، داره باش وضو میگیره، بعدم میخواد باش نماز بخونه، آیا من موظف هستم که اخبار کنم؟ خب نه عقلا لازم هست، بعدی مواردش هم روایات هم نهی کرده از این که یه روایتی هست که میگه که به امام علیه السلام گفتم آقا پشتتون موقعی خوب مثلا آب نرسیده، امام دست کشیدم و گفت شما وظیفه نداشتید این مطلب رو اعلام کنید. حالا صرف نظر بحثای کلامی این روایت، عرض کنم خدمت شما این مطلبش این هست که ما نسبت به یک فعلی که از غیر صادر میشه همیشه مسئولیت نداریم. حالا اون معذور هست، شخصی که معذور هست در انجام یک فعلی، کاری اینجور باید موظفی نسبت به اون داریم. بله در بعضی موارد دو صورت هست که میگن انسان مسئولیت داره، یکی این که نفس تحقق فعل خارجی مبغوض مولا باشه بدون حیث صدوریش، و این یه نکته. نکته دوم این که عرض کنم خدمت شما من ولی اون شخص باشم و نسبت به مصالح اون شخص مسئولیتی به عهده من گذاشته شده باشه، این هم دو نکته. مثلا بچه داره یک شیء مضر میخوره، فرزند من، این شیء مضر رو اگر به نحوی باشه که اون طرف رو بکشه، کشنده باشه، سم داره میخوره، هر کی باشه انسان مسئولیت داره، بچه و غیر ولی و غیر ولی نداره، چون نفس تحقق مرگ از مرگ یک انسان مبغوض مولاست، مبغوض مولاست، و به تعبیر دیگه حالا اینجور تعبیر کنید حفظ نفس محترم لازمه، و اینجا از باب موضوع حفظ نفس محترمه که عقل انسان حکم میکنه از ادله استفاده میشه که حفظ نفس محترمه. خب من در واقع فعل او فقط نیست، حفظ نفس محترمه فعل منه، شارع مقدس نسبت به فعل من، فعل من در ارتباط با اون شی مسئولیت به عهده من گذاشته. ولی نه، فرض کنید اینو بخوره یه دل درد میگیره، یه ساعت بعد خوب میشه، ناراحتی جدی امثال اینها براش پیش نمیاد و یه مقدار دستش درد میگیره امثال اینها، یه ضرر کوتاهی متوجهش میشه، ضرر قابل توجهی هم نباشه. این ولی مسئولیت داره، چون ولی نباید اجازه بده که مولا علیهش صدمه بخوره، ولی همه افراد نسبت به این قضیه مسئولیت ندارن. یه نکته اینجا من رمیمه بکنم. ببینید تو اون موضوع اولی که یک شیئی که مبغوض مولا هست من نسبت به اون مسئولیت دارم، اینجور نیست که همه جا مبغوض مولا انسان نسبت به اون مسئولیت داشته باشه. گاهی اوقات یک نکته دیگه ای هست، اینکه همه افراد انسان نسبت به همه تحقق مبغوضات شارع مکلف باشه، خودش به اصطلاح یک حرج نوعی پیش میاد، سختی های پیش میاد و امثال اینها، که شارع مقدس با وجودی که اون شی مبغوض واقعی هست، این نکته سبب میشود که از اون مبغوض واقعی بودن خارج بشه، مسئولیتشو به عهده یک عده مثلا خاصی گذاشته باشه یا فقط مسئولیتشو به عهده خود اون طرف قرار داده باشه. اینه که یک سری اموری در بحث امر معروف نهی از منکر به عنوان شرایط ذکر کردن، امر معروف نهی از منکر اون شیئی که از مبغوض شارع هست، ولی این مبغوض شارع اگر قرار باشه که من مسئولیت داشته باشم نسبت به هر چیزی که مبغوضه که در جامعه واقع میشه، امثال اینا اولا از کار زندگی اشخاص میمونن، نمیدونم عرض کنم خدمت شما، علاوه بر این مفسده هایی کنارش تو امر معروف نهی از منکر گفتن در صورت امر معروف نهی از منکر واجبی که مفسده نداشته باشه، احتمال تأثیر داشته باشه، اونجور شرایطی که بعضی از شرایطش عقلیه بعضی از شرایطش نقلیه امثال اینا، به خاطر این است که همیشه من نسبت به جلوگیری از تحقق مبغوض در جامعه مسئولیت ندارم، چون یک محظورات دیگه‌ای مزاحمت میکنه با اون انجام مبغوض در خارج، باید میشه حرمت فعلی نباشه. در بحث تحقق مبغوض این مطلب باید باشه که احتمال منجزی در مورد یک امر مزاحمی نداشته باشه. اگر فرض کنید من نسبت این که یک مؤمن آزار بکشه، این مبغوض شاره، علتی که در جایی که مؤمن آزار بکشه من نسبت به او تکلیف ندارم، نه اینکه آزار کشیدن مؤمن مبغوض مولا نیست، نه مبغوض مولا، ولی نکتهش این هست که اگر قرار باشه من نسبت به همه دردهایی که در جامعه وجود داره مسئولیت الزامی داشت، مسئولیت استحبابی که خب انسان داره برای کاهش آلام اجتماعی و اینها، ولی اگر نسبت به همه دردمندان مسئولیت الزامی داشته باشه، از انجام یک سری واجبات دیگه باز میمونه، یک نوع مزاحمت‌هایی وجود داره که این مزاحمت‌ها اقتضا میکنه که بعضی از دردهایی که درجه دردشون خیلی بالا نیست من نسبت به اونا مسئولیت نداشته باشم، حل این مسئول مثلا به دولت واگذار شده باشه، به مثل جماعت خاصی واگذار شده باشه، در مورد بچه به ولیش واگذار شده باشه، امثال اینها. اینه که ما در واقع باید مبغوض شارع در جایی من مسئولیت نسبت به جلوگیری از مبغوض شارع دارم که احتمال، یعنی ملاک مزاحم قطعی یا ملاک احتمالی منجز، بعضی ملاک ها هست که احتمالش هم منجزه، وجود نداشته باشه، و الا اگر اون مبغوض شارع، بعضی از این مثال هایی که من میزنم که مثلا میگم که اینجا جلو اونجا مبغوض واقعی شارع هست ولی به خاطر مزاحمت با ملاک دیگر جلوگیری کردن از این از وجوب افتاده. به هر حال در جایی که یک مبعوض شارع انجام میشه با ملاحظه این نکاتی که عرض کردم، انسان نسبت به او مسئولیت داره که جلوگیری از اونها بکنه. ولی خیلی وقتها اون چیزی که واجب هست، یعنی اون چیزی که واجب هست، مثلا صدور فعل از غیره و من نسبت به او به هر حال مسئولیتی ندارم، حالا به هر عنوانی. فرض کنید نماز خواندن واجب هست بر زید، اگر به جهت شبهه موضوعیه این زید نماز ازش داره ترک میشه، بنده خدایی از بیداره، یادش رفته باید نماز بخونه، فراموش کرده، با شیء نجس وضو گرفته داره نماز میخونه، وضوش رو نادرست گرفته، نه به جهت شبهه حکمیه که ارشاد جاهل باشه. اینجا خب من مسئولیتی نسبت به فعل او ندارم و یعنی در واقع اراده شارع تعلق نگرفته به صدور این فعل از غیر، دست شما درد نکنه، به هر نحوی از آنها که باشه، یعنی به این نحو که مسئولیت این کار رو هم بر عهده کل مکلفین قرار داده باشه. این شارع میخواد اگر اراده هم باشه یک نحوه این مسئولیتش به عهده خود اون شخص هست، دیگران نسبت به این عمل مسئولیتی ندارن. این محصل این مطلب بازگشت میکنه به اینکه آن چیزی که شارع اینجا مطلوبش هست بعث غیره، اراده تحقق فعل من دون قیدن، او شارع مطلوبیت نداره. یعنی این بازگشت میکنه این نکاتی که عرض کردم به اینکه مبنای ما در حقیقت تکلیف اون ابراز اراده صرفا نباشه، جایی که اون اراده شارع به گونه‌ای باشه که افراد نسبت به تحقق اون مراد مسئولیت داشته باشن، دیگه بحث لازم نیست بحث خاصی انجام بگیره. همین مقداری که اراده شارع معلوم باشه کافیت برای اینکه افراد تحریک بشن. ولی اگر نه، این صدور فعل از غیر دخالت داشته باشه، این معناش اینه که شارع میخواد او رو تحریک کنه، افراد دیگر رو نمیخواد تحریک کنه. خب وقتی میخواد مکلف و فاعل اون فعل رو تحریک کنه، وقتی این پس پیش میاد که در واجبات کفاییه نحوه تحریک به چه نحوه است. یعنی میخوام عرض کنم اون نکته‌ای که آقایون در اون نکاتی که در اون بحث این که انسان نسبت به تحقق حرام از غیر در کجا مسئولیت داره در کجا مسئولیت نداره، اون بحثا در اینجا پاش کشیده میشه و اون نکات رو باید اینجا ما مطرح کنیم. حالا از این مرحله میگذاریم، ما فرض میکنیم که آن چیزی که اینجا مطرح یعنی لازم هست، یعنی اون چیزی که شارع در از تکلیف هدف شارع از تکلیف بعث غیره. خب این که هدف شارع از تکلیف بعث غیر باشه، این وقت صحبت سر این میاد که نحوه بعث در وجوب کفایی به چه نحوه است. آیا به نحوه، چون در بحث وجوب تخییری ما سه مبنای اصلی داشتیم، یه مبنا بحث این که وجوب تخییری یه سنخ خاص وجوبه که مرحوم آخون قائل بودن، یک بحث اینه که وجوب تخییری وجوب جامع هست، یک بحث اینه که وجوب تخییری وجوب هر دو عدل هست، دو تا و تعدد وجوب داره، مشروطن کل منها به ترک الاخر. این سه مبنا. خب آقای روحانی اینجا که میرسن مبنای اول رو که مبنای مرحوم آخونده، میگن ما قبلا گفتیم مبنا ناتمام هست، فلان و اید با همین مقدار اکتفا میکنم. در بحث تحلیل کلام مرحوم آخوند و اون مبنایی که مرحوم آخوند دارن که وجوب کفایی، وجوب تخییری سنخ خاصی از وجوب هست، سنخ خاصی از وجوب هست، آقای روحانی دو تا اشکال مطرح کردن. یک اشکال این هست که لازمه این مطلب این هست که یعنی خلاف وجدان هست من وحدت الوجوب، چون ما میدانیم وجوب واحد هست. میگه که تو ذهنم هست و اشکالش این هست اگر ذهنم خطا نکنه، یکیش این هست که وحدت وجوب داره. اشکال دوم که عمدتا اشکال دومه اون اینه که ایشون میفرمایند که حالا این اشکال اول که در ما نحن فیه نمیاد، چون در بحث وجوب کفایی هیچ گونه وجدان این که ما یک واجب واحد داریم نیست، با توجه به این که دوتا مکلف هست که ما بگیم هر مکلف یه تکلیف جدا داره، این تکلیف داره اونم تکلیف داره، این خیلی طبیعیه. تعدد وجوب در بحث وجوب کفایی خلاف وجدان نیست، ولو در بحث وجوب تخییری اون خلاف وجدان بدانیم که البته اون رو هم ما گفتیم که تفصیل قائل می شدیم، در بعضی موارد می گفتیم که نه خلاف مقام اثبات، در بعضی موارد می گفتیم خلاف مقام اثبات نیست، بستگی داره که دلیل اثباتی وجوب تخییری یه دلیل باشه که تعدد وجوب خلاف این دلیل هست، دو دلیل باشه، دو دلیل هم نحوه جمع عرفی دخالت داره در این که ما به وحدت وجوب قائل باشیم یا تعدد وجوب، بحثاش اونجا گذشت. ولی در ما نحنفی اصلا خلاف وجدان نیست به دلیل تعدد مکلف، خود تعدد مکلف باعث میشه که تعدد وجوب رو هم خلاف وجدان ندانیم. این حالا خیلی مهم نیستیم، عمده اشکالی که ایشون میکنه اشکال دومه. مرحوم آخوند تعبیرشون این بود در بحث وجوب تأخیری، می‌فرمودن وجوب تأخیری وجوبی هست، سنخ وجوبی هست که شخص اگر یک طرف رو بیاره طرف دیگه ساقط میشه، یه سنخ وجوبی هست از سقوط تکلیف نسبت به عدل دیگر با انجام این عدل استفاده میشه، یعنی کاشف از این نحوه و مدل این وجوب این هست که مثلا اگر گفتیم اعتق رقبتن او تصدق علا ستین مسکینا، با اعتاق وجوب از تصدق به صدق مسکین هم برداشته میشه، نسبت به او وجوب ساقط میشه. برمای روحانی ایشون اینجوری مطرح میکنن، میگن چه وجهی داره که آیا وجوب مقید نیست به انجام عتق رقبه؟ یه موقع شما میگید که وجوبی که به تصدق بر ست مسکین تعلق گرفته مقید هست به اینکه اگر عتق رقبه نکردی تصدق بر ست مسکین انجام بده، مقید. خب اگه مقید باشه که این بازگشت میکنم واجب وجوب مشروط دیگه، معناش وجوب مشروطه. و عرض کنم خدمت شما اگر نه مقید ندونستید بگید مطلقه، شعار مقدس به نحو مطلق امرش به تصدق بر ست مسکین تعلق گرفته. چطور میشه با انجام اعتاق تصدق وسط مسکین ساقط بشه؟ این اصلا چه معنایی داره ساقط بشه با وجودی که امر امر مطلقیه و با انجام امر باید وقتی متعلقش هنوز نیامده نباید ساقط بشه؟ چه چیزی دیگه، یعنی چگونه تفسیر میکنین؟ این تفسیر روشن بشه که ما قبلا عرض کردیم ما این کلام مرحوم آخوند رو تو بحث وجود تأخیری نمیفهمیم، همینجور است که آیون میگن یعنی چی؟ ما یه سنخ خاص وجوب از امثال اینها، اون معنایی از وجوب رو که ما میفهمیم، اون معنای وجوب به گونه ای هست که تا متعلق نیاورده شده باشد ساقط نشود تکلیف. این که متعلق نیومده و فرض ما این هست که آن چیزی که واجب هست تصدق علی وجه الاطلاقه، نه تصدق به شرط عدم الاتق، عدم تحقق الاتق. الانی که تحقق پیدا کرده هست هم هنوز امر به تصدق تعلق گرفته، چرا باید این امر ساقط بشه؟ این وجهی نداره. بنابراین بازگشت واجب سنخ خاصی که مرحوم آخوند در بحث وجوب تأخیری گفتن، بازگشتش به وجوب مشروطه. این اشکالی است که مرحوم آقای روحانی در بحث نقد کلام مرحوم آخوند مطرح کرده. به نظر میرسه که این نقد در بحث وجوب تأخیری درسته، ولی در اینجا درست نیست. توضیح ذالک این که ببینید، ما ممکنه بگیم که سنخ وجوبی که در وجوب تخییری هست، سنخ وجوبی هست که به اشتراط وجوب، یعنی در وجوب کفایی علاوه بر اشتراط وجوب نکته دیگری داره. اگر شما با این نکته، عرض من این هست، اگر شما بخواهید در تبیین وجوب کفایی مشروط شدن وجوب رو مطرح نکنید، این اشکال هست. ولی ما ممکنه بگیم مشروط شدن تمام العله برای تبیین حقیقت وجوب کفایی نیست. وجوب کفایی وجوب مشروطی هست که یه مدل خاصی هم داره، یعنی وجوب اون برای تبیین حقیقت وجوب کفایی که میخواییم بگیم سنخ خاصیه، هم مشروط بودن رو اخذ کنیم هم نکته دیگری رو. به تعبیر دیگه ما ممکنه بگیم که ما باید در وجوب کفایی رو وجوب مشروط بدانیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما اشکالاتی داریم که نمیتوانیم امر به جامع بگیم تعلق گرفته در وجوب تخییری. ما ممکنه اصلا بگیم متعلق وجوب اطراف نیستن، متعلق وجوب افراد نیستن، متعلق وجوب جامع هست، بنابراین رو افراد دیگه دست ندارید که اونا متعلقه. و اگر متعلق وجوب رو هم افراد بگیریم، نفس مشروط بودن حقیقت وجوب کفایی رو کافیه در تبیین حقیقت وجوب، مجرد مشروط بودن. ولی در بحث وجوب کفایی ما ممکنه اینجوری بگیم، بگیم که اولا تعلق وجوب به جامع معقول نیست، باید تعلق بگیره به طرفین، به افراد، و به افراد هم که تعلق گرفت نفس مشروط شدن کافی نیست برای تبیین حقیقت وجوب. یه نکات دیگه رو داره، اشکالاتی وجود داره در بحث وجوب کفایی که باید هم مشروط بودن رو قائل بشیم، هم علاوه بر مشروط بودن سنخ وجوب رو هم قائل بشیم. یعنی سنخ وجوب اگر نکته دیگری هم داشته باشه، اون حالا من اجمالش رو الان اینجا عرض میکنم، تفصیلش رو فردا عرض میکنم. ببینید، در وجوب کفایی به نظر ما وجوب کفایی سنخ وجوب خاصه. این سنخ وجوب خاص یعنی یک نحو جنب شبیه حکم وضعی باید در تبیین حقیقت وجوب کفایی داخل کنیم، و اون اینه که مسئولیت عمل به عهده انسانه. صرف بعث کافی نیست، یعنی یه ترکیبی هست. ما عرض کردیم اون بحث مسئولیت عمل رو که مطرح کردم بیشتر به خاطر مقدمات برای تبیین حقیقت وجوب تأخیری. در تبیین حقیقت وجوب تأخیری صرفا بعث نیست. اگر صرفا بعث باشه حقیقت وجوب کفایی به معنا نده وجوب تأخیر نه، وجوب کفایی صرفا بعث نیست. بعث و مسئولیت عمل را به مکلف واگذار کردن، مسئولیت عمل را به مکلف واگذار کردن، این رو باید داخل در حقیقت وجوب کفایی کنیم. البته در حقیقت وجوب کفایی مشروط بودن وجوب هست، همچنان که آقای روحانی میگه نمیشه وجوب مطلق باشه، باید وجوب وجوب مشروط باشه. درسته، وجوب مشروط هست، چون مسئولیت عمل به عهده شخص هست. وقتی عمل ولو از غیر صادر بشه دیگه اون تکلیف ساقط میشه، چون وجوب مشروطه، وجوب مطلق نیست. مسئولیت عمل هم که به عهده او بود عمل واقع شده. این اجمال قضیه است. اما تفصیل قضیه اون اینه که اولا آقای روحانی میگن حقیقت وجوب کفایی وجوبی هست که به فرد مردد تعلق گرفته، وجوبی هست که به فرد مردد تعلق گرفته. به نظر میرسد که مکلف باید مشخص باشد، مکلف مردد غیر معقول است. این بیانی که ایشون اون بحث فرد مرددی که ما هم میگفتیم در بعضی موارد به جامع تعلق بگیره، حالا جامع حقیقی یا جامع انتزاعی، این نامعقوله. به خاطر همین مرحوم آخوند در اینجا اصلا جامع رو نیاورده. این حالا این یک نکته ای که میخوام بیان کنم. نکته دوم که اینا حالا توضیحاتش فردا، نکته دوم این که تبیین وجوب مشروط در بحث واجب تأخیری یه تبیینی داره که من در لابلای بحث اون تبیین رو اشاره کردم. یک نحوه توضیحی داره، تبیینی داره، برگرفته از بحث‌های ترتب که اون تبیین در اینجا صحیح نیست. یعنی یک مدلی هست که من در لابلای بحث اشاره کردم، نخواستم بازش کنم به خاطر اینکه باز کردنش به بحث ترتب و نکات ترتب مرتبط می شد و باز کردنش زمان می برد. ولی در حدی که برای تبیین حقیقت وجوب کفایی لازم هست اون رو انشالله فردا بهش خواهیم پرداخت. یادم هست حاج آقا تو بحث وجوب کفایی که ما این بحث رو خدمتشون بودیم، ایشون می گفتن وجوب کفایی سنخ خاص وجوب هست. چیدو یادم نیست در وجوب تأخیری به چه معنای قائل شدن، به معنی جامع قائل شدن، وجوب مشروط قائل شدن، اونو یادم نیست به کدوم یکی از این دو مبنا. ولی بین وجوب تأخیری و وجوب کفایی فرق می‌گذاشتن، گفتن در وجوب کفایی سنخ وجوب هست و در وجوب تأخیری سنخ وجوب نیست. اینو من حالا فردا توضیح میدم که نکاتی که تفاوت‌های بین اینها هست چیه و چرا قبلا هم اشاره کردم مرحوم آخوند یه سری چیزهایی رو در بحث وجوب تأخیری اصلا تصورش کرده، بحث تعلق وجوب به جامع، ولی در وجوب کفایی اصلا تعلق وجوب به جامع رو تصویر نکرده. حالا چه جامع حقیقی بگیم چه جامع انتزاعی بگیم، هر کدومو بگیم، اصلا تصویر نکرده، رفته رو سنخ وجوب. نکاتی داره که این انشالله فردا توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.